و این دخترام خیلی علاقمندی هستند که چگونه بتوانند خود به اروپا برسانند. با یک کسی ازدواج میکنن بدون از اینکه او را دیده باشن. وقتی که در اونجا میرن میبینن که همسرشون خیلی سنش بالاست و تفاوت سنی بینشان بسیار زیاد است و شاید هم خواسته های مشروعی از دختر خانم ها برآورده نشه و با او خاطر اونجا هم فضا آزاد است برای تفریق گرفتن و برای جدا شدن از همسرشان. زندگی مستقلانه اختیار میکنن، بعد با کسای دیگه ازدواج میکنن و اینا. این هم یکی از چالش ها بگویم، یکی از واقعیت های عینی جامعه ما شما است که متاسفانه ما شما به این روبرو هستیم.
فرهاد دستگیر، جوانی که تازه از کشور فرانسه به افغانستان آمده، میگوید که در اروپا افراد و اشخاصی که خانم خارجی دارند و صاحب چند فرزند هم هستند، از خانم خود جدا شده و به افغانستان میآید و با پنهان کردن همه مسائل با دختر دیگری ازدواج کرده که بعداً به خاطر امین پنهانکاری هر دو جانب با مشکلات زیادی مواجه شده اند. فرهاد از وضعیت جوانانی که از همسر خود جدا شده اند و بلدیت کامل با محیط ندارد میگوید.
در قدم اول وقتی که یک زندگی به اصطلاح فروپاش میشه، ازم میپاشه، خود به خودی سر به حساب روی هر دو طرف یک تاثیر منفی داره. و در قدم دومی که وقت شما فکر کنین که وقتی یک جوان در یک جامعه که به اصطلاح کلتور نه فرهنگ نه زبان به او کدام شناخت بلده داره و به یک مدت کوتاه بعد از 4 ماه یا 5 ماه یا 1 سال جدا میشه، من فکر میکنم که بسیار مشکل است. و با بسیار مشکلات زیاد وجه مواجه میشن و روبرو میشن. یعنی شما فکر کنید که زندگی را پس دوباره برای یک دختر افغان وقتی که از شوهر خود جدا شوه در یک شهر که به اصطلاح نه زبان میفهمه و نه شهر بلد است و نه همراه مردم نه همراه کلتور، من فکر میکنم که حداقل 3-4 سال کار داره که او بتونه یک زندگی بسیار ابتدایی بر خود به اصطلاح جور کنم. مشکل است که نابلدی بسیار اگر پساد است، مگر در اونجا من خودم اسم میکنم که به اندازه یک مشکل بسیار عمده و مهم است. نه تنها نابلدی، نفهمیدن زبان، باز بخصوص به دخترایی که در جامعه افغانستان زندگی میکنن، اینجا بزرگ میشن. و شما یک دختر افغانه بگیرین در جامعه غرب، در یک کشور بزرگ مثل امریکا یا کانادا، شر
تنها
بانین، من فکر میکنم به حد مشکل است.
اگر در محاکم افغانستان سر بزنیم، با قضایای زیاد از این دسته روبرو می شویم. بابا جان سیغانی یکی از این گونه قضایا را برای ما بیان می کند.
یکی از قضایایی که ما او را پیش بردیم این بود که کسی با همسر خود ازدواج کرده بود و او می خواست که از همسر خود، اگرچه ما او را در محاکم نبردیم ولی در حد یک مشوره پیش ما آمده بودن، از همسر خود جدا شود، یعنی از خانم خود جدا شود و خانمش هم به یک شکلی از فریب و از نیرنگ و از چیزا کار گرفته بود، همونطور که ما شما پیشتر عرض کردیم. و این بچه خودش وادار به این شده بود که با چنین یک شخصی که به شکلی تزویرانه از افغانستان خود به اروپا کشیده ادامه زندگی بکنه و او باز کسی را وکیل گرفت و از قریب خودش و بالاخره به جرگاه قومی و به شکلی قضیهشان حل فصل شد و نیازی به رفتن به محکمه و اینا نشد.
انتخاب شریک زندگی از رای دور و آشنا شدن از طریق سایت های اجتماعی و انتخاب دختر یا پسر از روی عکس کار درست نیست. باید هر جوان شریک زندگی خیش را از نزدیک ببیند، ملاقات کند و در مورد ازدواج با وی تصمیم گیرد. در این مورد از ضیاءالحق شمس استاد روانشناسی مشنوید.
فکر کنم دوامدار اړیکو ته ضرورت.
من فکر میکنم به جای اینکه در مدت کم قضاوت کنیم، بر روابط دوامدار ضرورت است. گپ دیگر این که روابط ما الکترونیکی است، باید از نزدیک شناسایی واقعی صورت گیرد. این شناسایی مجازی است. در این قسم روابط کوشش میشود که طرفین حداقل عیب های خود را بگوید و حد اکثر خوبی های خود را هم بیان کند. هر دو طرف این کار را میکنند و این از فاصله بسیار دور ذهنیت ایجاد می کند. وقتی که از فاصله دور ذهنیت ایجاد می شود، متفاوت است با دیدن رو در رو. اگر مطابق قاعده اسلامی که گفته شده نامزدی یک دوره برای شناسایی واقعی است و دو طرف یکدیگرشان را بیشتر میشناسند، بهتر است.
چیکار دستی مونکی که بهتر شناخت که او پیژندره که طول که تفاوت رزی.
یکی دیگر از موارد با اهمیت در انتخاب همسر در نظر گرفتن سلامت شخصیتی است. اگر میخواهید راحت و آسوده بوده و زندگی خوب داشته باشید، باید از سلامت شخصیت جانب مقابل مطمئن شوید. شخصیت در اینجا رفتار، طرز سلوک، اندیشه، نوع برخورد، نوع برقراری ارتباط و ایدئولوژی، احساس، انگیزه و عواطف و در اصل ویژگی های فردی محسوب می شود. با گفته بزرگان، ازدواج یکی از تصمیم های بزرگ در زندگی پسران و دختران است و لازم است که در این زمینه از دقت لازم کار گرفت و زندگی خود را که هدیه خداوندی است و از ارزش های زیاد برخوردار است به سیاهی و تباهی نکشانید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
در این روزها پرچاویهای برق در شهر کابل افزایش یافته است و این مسئله مردم را با مشکلات زیاد روبرو کرده است. البته پرچاویهای برق همساله وجود داشته و از جانب پایه‌های برق نیز همواره مورد هدف مخالفان مسلح قرار گرفته است. اینکه برای بیرون رفت از این مشکل چی پلان روی دست است، در این برنامه حقیقت چیست با آن می‌پردازیم. در این برنامه قدرت الله دلاوری رئیس پیشین شرکت برشنا را با خود داریم. البته می‌خواهیم در این قسمت یادآور شوم که این برنامه روز سه‌شنبه، یعنی یک روز پیش از آن که آقای دلاوری از سمتش برکنار شود، ثبت شده است. دلاوری صاحب، می‌خوام از شروع بکنم که در روزهای پسین در شهر کابل پرچاویها بیش از حد زیاد شده. مردم کابل زیاد شکایت دارند. دلیل پرچاویها در چی است؟
دلیل پرچاویهایی که در اواخر صورت گرفته، کمبودی برق، پایین بودن اندازه برق که ما داریم به مقابل تقاضا است. در دو وقت سال ما در تقاضای برق شدیداً بالا میره، که در ایام زمستان است که دو وقت هم ما برق تولیدی که داریم از داخل افغانستان کم میشه و دیگه ای که مصرف بالا میره، بخاری زیاد از زمستان روشن میشه و در تابستان وقتی که هوا خوب میشه اکثرا کولر دارن، ایرکندیشن دارن، یخچالا است. اینا هم تقاضای برق شدیداً بالا میبره و چون محدودیت هنوز هم در عرضه است، ما امیال در کابل کمتر از 300 مگاوات برق در اختیار ما است که او حدود 250 مگاوات از یز وارداتی است، متبقیش از تولیدات داخلی است و ای در مقابلش تقاضا به 6.5 مگاوات ترا بالا میره. اینال ما همی مثلا 280 مگاوات چطور به تمام مشتریایی که برق ضرورت دارن برسانیم؟ فقط یگانه چاره‌ش این است که خود شهر تقسیم بندی میکنیم به هر نقطه شهر یک اندازه امو برق کسب به مو تعدادی که میتونیم ما برق عرضه کنیم به اونا میرسانیم.
این مشکل یعنی همساله وجود داشته، اما سر راههای بدیل ازی، مثلا شما گفتین عرضه کمتر است و تقاضا بیشتر، برازی که بتونین که برامی مقدار تقاضا 600 مگاوات هست، چی برنامه‌های روی دست است؟ راه‌های بدیل در چیست؟
بسیار شما شاید در گذشته هم شنیده باشین که یک لاین 500 کیلووولت از سرحد افغانستان با ترکمنستان زیر ساختن است و وقتی که امیدوار هستیم که تا آخر 2018 او خلاص شوه، با زمین خود توانایی که ما برق حال فعلا محدود است از رای سالنگ و 300 مگاوات، ما 300 مگاوات زیادتر در لاینی که داریم آورده نمیتونیم طرف کابل، باز در وقت ما میتونیم تا 1000 مگاوات برق بیاریم که وقتی که ما جمعاً 1300 مگاوات ظرفیت داشته باشیم یا برق دست ما باشه و تقاضا که حدود 600 مگاوات باشه، طبعا ما هیچ کدوم مشکلی نداریم، حتی باز برق اضافی در اختیار ما قرار میگیره.
یعنی وعده شما تا آخر سال 2018 هست مشکل برق کابل و حتی برخی ولایت هم مرفوع خواهد شد؟
امیدوار هستم که همی مشکلات امنیتی و این چیزا که البته در ساختمان لاین هم تاثیر مستقیم داره ای بخیر حل شوه. یعنی فعلا ما تمام تلاش خود به می متمرکز ساختیم که لاین تا آخر 2018 دسامبر 2018 فعال شوه تا 1000 مگاوات از ترکمنستان برق بخره.
می خواهیم این نقطه را هم در قسمت روشن شود. یک قسمت برق ما شما تولیدی هست که خود ما تولید میکنیم و قسمت زیادش هم ما خریداری میکنیم. چرا بیشتر خریداری نمیکنیم؟
یک لاینی که از شمال به جنوب میآید، ما خب برقی که میخریم از همسایه شمالی ما میخریم، اینا لینمی لاین که اثر سالنگ تیر میشه ظرفیتش 300 مگاوات است. ما ساختن یک لاین انتقال برق بین 2 تا 3 سال وقت میگیره و ایره ما گرچه که قرارداد که بر لاین که از سالنگ میایه و 500 کیلوولت یا حدود 1000 مگاوات ظرفیت داره، این قراردادش چند ماه قبل تکمیل شد و آل امو سروه ویایش هم تکمیل شده، ساختمانش انقریب شروع میشه که ما حتی به خود قراردادی اتر صحبت هم کردیم که اگر اینا بتونن تا دسامبر 2018 خلاص کنن ما یک اندازه بایستان مثل جایزه واره برشن بتیم، مثل یک بخشی واره بتیم که زود خلاص کنن.
این قراردادی شرکت داخلی است یا خارجی؟
نه خیر، شرکت خارجی است.
دلاور صاحب، ما همیشه واردات کردیم در 16 سال گذشته، برای از اینکه ما بتونیم خود ما تولید بکنیم و به خودکفایی برسیم، در این قسمت مشخصا چی برنامه ها را داریم؟
اصلا امکاناتی که در افغانستان هست که ما باید برق تولید کنیم، البته دریای ماست که اونجا باید بندا ساخته شود. این بندا خودش ساختمان برق از اولی که ساختمان امید بندا از نگاه تعمیراتی و اینا یک سرمایه بسیار هنگفته کار داره. دوم دیگه مدت زمانی که برای تکمیل یک بند آبی است که از او باید ما برق بگیریم، این هم سالها کار داره. قسمی که پیشبینی میکنن بین 6 تا 9 سال یک بند وقت لازم داره که باید تکمیل شه و سرمایه‌اش هم به صدها میلیون دلار است. همیالم هم وزارت محترم انرژی و آب که مسئول پلانگذاری و تطبیق پلان‌ها به نمایندگی از حکومت افغانستان هستند، شدیداً سر از این کار میکنن. لیست بندهایی که اینا سرش کار میکنن زیاد است، خوب است و بعد بعض تعهدات هم صورت گرفته. حکومت شدیداً به این توجه داره و راه مختلف را پیشنهاد کرده.
یعنی دلاوری صاحب، در کل خریداری وظیفه شماست و پلانگذاری و ساخت بندها و استفاده از انرژی آفتاب کار وزارت انرژی باب.
بله، خریداری و توزیع، انتقال، نظارت، حفظ مراقبت لینا و اینا وظیفه برشناس، اما ترتیب پلان و ملی یا محلی یا منطقوی کلش وظیفه وزارت انرژی و آب است. بله
دلاور صاحب، در قسمت لاین های برق پرسان میکنم، شما هم گفتین که نظارت وظیفه شماست. در سالهای گذشته هم لاین های برق به طرف شمال در ساحه کندوز و بغلان آسیب پذیر بوده، از طرف مخالفین مورد هدف قرار گرفتن. امسال هم این مشکل بود. برای از اینکه بتونین که از این مشکل شما بیرون بیاین، چی پلان داشتین؟
با کمال تأسف برتون میگم که لاینای انتقالی ما که امو با ولتیجای بالاست، مثلا از قندوز که تیر میشه برق است که ما از تاجیکستان وارد میکنیم، در 6 ماه اول سال 2017 70 بار لاین قطع شده. دیروز صبح کی ساعت 6 بجه ما 2 سرکت یا 2 چی داریم، لاین که داریم که برق تاجیکستان کابل میاره و در هر سرکت از این یا لاین از این ما 160 مگاوات برق انتقال میتیم. با کمال تأسف نزدیکای دوشی یکی از سرکت ها قطع شده. البته تا وقتی که ارگانهای امنیتی امنیت منطقه را تأمین نکنه ما نمیتونیم اینجا بریم کار کنیم، چون نمیخوایم که زندگی پرسنل برشنا زیر خطر بیاید و قوای امنیتی ما و ارگانهای امنیتی ما البته متوجه ازی هستن. ما به طور اوسط که برای شما بگویم، روز یک بار در یک نقطه افغانستان یکی از لاینهای امی ولتیج بالای ما قطع میشه. چی در بادبخ خوزبین این کار شده، در فاریاب متواتری میشه، در نزدیکای کجکی میشه.
بر بیرون رفت از این مشکل دلاور صاحب، چی پلان مشخصا شما دارین و چی پلان مشخصا نیروهای امنیتی دارن یا اماهنگ چی پلان وجود دارن؟
ما البته اماهنگی با قوای امنیتی داریم، همیش ما معلومات در اختیار از او قرار میتیم، اما از دست خود برشنا، چون ما نه توپ داریم نه تانک داریم نه عسکر داریم، دشمنای وطن به هر شکل که هست در سرتاسات نه تنها شاید برشناست سر دیگه تا ایساتم اونا حمله میکنن.
اما از همه کرده برشناسی پذیر است، چنان شما گفتین که روز یک بار شاید قطع شدن است
به خاطر از این که شاید بر دشمنا آسان باشن که برن با فیر مسلسل سر یک لاین بتونن و بسیار وقت کم یک لاین قطع کنن. این برشان گفتم آسان است نظر به دیگه چیزا.
دلار صاحب، در کنار از این که شما گفتین که این آسان است و به آسانی میتونن که فشار بیارن بالای حکومت، آیا کدام هدف دیگه هم نهفته است که همواره برشنا را اینا تارگت قرار میدن؟
اینطور است که البته در پالوی خود کسایی که از نگاه عسکری به حکومت در جنگ هستن، متاسفانه که امروز در بعضی جایا باجگیرام هستن، کسایی که اصلا شاید به زمین نام مخالفین دولت استفاده کنن به خاطر از این که تصور به تصور از این که اگر لین قطع میشه اینا شاید از برشنا پول بگیرن. ما هیچ وقت با هیچ کس کدام معامله نمی کنیم.
شما هم از باجگیری یاد کردین، تقاضای باجگیرا در کدام سطح هست؟ در کنار طالبا زورمندان هم تقاضای باجگیری دارن؟
برای من مشکل است که تر بگویم، من اصلا یک تصور میکنم ما کدام چیزی در دست ما نیست، یک شاید داشتن یا اثبات موضوع نیست. اما شما که وقتی که به صورت عمومی سوال کردین، نه من میگم که در یک حالت قرار داریم که هر کس میخواد که از این حالت جنگ سو استفاده کنه.
یعنی دلاوری صاحب، تماسای تلفنی بر شما گاهی وقت آمده که نشان بده باجگیری را؟
اگر بر ما همطور یک تلفن هم بیاید، نه ما او تلفنشان را قبول میکنم و نه به همکارای خود اجازه زیر میتونم که با کسایی که چی باجگیر باشن چی مخالف دولت باشن روی صحبت داشته باشن سر از این موضوعات. اما میتونم بگویم که از این چیزا امکان پذیر نیست.
یعنی در کل دلاوری صاحب، شما هم اشاره داشتین و قبلا هم مصاحبه‌ای که با شما داشتم شما گفتین که در هلمند طالبا اواید برق اونا به جیب از اونا میره. در سمت شمال هنوز هم تقاضای باجگیری هست وقت شما باج برشان نمیتین، که شما هم گفتین که هیچ زمان معامله نکردین و نمیکنین، اونا هدف قرار میتن؟
در شرایط فعلی میگم یه امکان داره، چرا جنگ از دو طرف ای شاید هم که بعض وقتا لین ما قطع شوه از خاطر از این که مربی های از طرف مخالفین میره و بعض وقتا هم شاید که در حالت جنگ یک گله از طرف قوای امنیتی ما به لین تصادف کنه.
چرا همیشه لین های برق هدف قرار میگیرن؟ آیا وقتی که شرکت برشنا حاضر به باجدهی نمیشه اونا هدف قرار میتن؟ همی پرسش به مردم مانده.
نه، به صورت کلی لینای ما به صورت عموم در مناطق جنگی جنگ است و فایر کردن مربی از هر دو طرف است، این در اینجا صورت میگیره. البته در گذشته مثلا در قسمت های بادبخ و ازبین و در بغلان در دندش آبودین اینا ما شواهد داشتیم که مواد انفلاقی در خود پایای بند گذاشته شده و اونجا اینا انفلاق داده که البته معلومه که عمدیست و تا او که او را آدم به وضاحت گفته میتونه که اینا کار از اوناست. وقتی که لین قطع میکنن اونا کوشش میکنن که کابل به تاریکی بشنن تا یک نوع فشار باشه سر حکومت.
کل بنوان پرسش آخر، شما هم گفتین که شما روزانه شاهد یک بار قطع شدن هستین و این روند ادامه همچنان خواهد داشت.
امیال هم دعا میکنم از خدا هم التجا میکنم سبای موضوع قطع شه، امید است که ادامه پیدا نکنه. اما در حالت جنگ قرار داریم، دشمن از هر نوع امکاناتی که بتونه که حکومت سرش فشار بیاره از هر چیز استفاده میکنن.
خیلی تشکر دلاوری صاحب که با ما فرصت دادین.
خواهش میکنم، تشکر از شما.
چشمت هفت آسمان دیگه خندیده در نگاهت رنگین کمان دیگه
آسمان دیگر قندیده در نگاهت رنگین کمان دیگر ای در تنه تو جاری سیما به که کشم بابا تو هم چی خواهم از که کشان دیگر ای آبی دو چشمت هفت آسمان دیگر خندیده در نگاهت رنگین کمان دیگر ای در تنه تو جاری سیما به که کشم بابا تو هم چی خواهم از که کشان دیگر ای آبی دو چشمت هفت آسمان دیگر خندیده در نگاهت رنگین کمان دیگر جوان دیگر ای آبی دو چشمت هفت آسمان دیگر خندیده در نگاهت رنگین کمان دیگر ای در تنه تو جاری سیما به کهکشان ها تا با تو رم چی خواهم